سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. سید وحید حقانیان از اعضای بلندپایه و قدیمی دفتر علی خامنه‌ای پس از انتخابات نامه‌ای را خطاب به سه نامزد ظاهرا رقیب نوشت که نشان می‌داد این نامزدها ابراهیم رئیسی را پوشش می‌دادند. قاضی زاده هاشمی، محسن رضایی و عبدالناصر همتی سه نامزدی بودند که حقانیان در نامه خود از آنها به عنوان رفیق یاد کرده و گفته است که این سه نامزد خود را نامزد پوششی فرض نکرده و تا آخر رقابت‌های انتخاباتی در صحنه ماندند تا انتخابات رنگ و بوی واقعی و رقابتی به خود بگیرد و درصد مشارکت از پیش‌بینی‌های حضرات بالاتر برود. منظور حقانیان از حضرات کسانی است که جمهوری اسلامی همواره از آنان با عناوین چون معاند و بیگانه یاد کرده است. این در حالی است که نتایج سازمان‌های نظرسنجی داخل ایران از جمله مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا و حتی برآوردهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشان می‌داد میزان مشارکت مردمی در این دوره چیزی نزدیک به 32% خواهد بود. حقانیان در ابتدای نامش تأکید کرده است که آنچه میگوید بر اساس اطلاع است. او گفته اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این سه نامزد نیز اعلام انصراف کرده بودند ولو وزارت کشور هم قبول نمی کرد، یقینا چالش بزرگی برای نظام به گفته او مقدس جمهوری اسلامی به وجود می آمد. البته این اظهارات حقانیان از سوی جریان‌های وابسته به حکومت از جمله سپاه پاسداران بی پاسخ نمانده است. خبرگزاری تسنیم در یادداشتی گفته‌های حقانیان را خسارت بار خواند و از او خواست که از چنین حرکاتی خودداری کند یا اگر می‌خواهد چنین تحلیل‌های ارائه کند پیش از آن از بیت خامنه‌ای خارج شود تا اظهاراتش به مجموعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منتسب نشود. اما حقانیان با این نامه چه نکاتی را از پشت پرده تصمیم‌گیری‌های نظام برای انتخابات 1400 برملا کرد؟ اهمیت نامه او در چیست و چرا باید بازخوانی شود؟ در دیدگاه این پرسش ها را با مراد ویسی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از آمریکا در میان می‌گذاریم. آقای ویسی، حقانیان با نامش چه چیزی رو از پشت پرده انتخابات عیان کرده؟ نکاتی که نامه او داره چه چیزایی هستن؟
روح کلی نامه حقانیان این بود که رهبر، بیت رهبری انتخاب کردن که رئیسی انتخاب نظام باشه در چیزی که انتخابات ریاست جمهوری بهش میگن، که در واقع انتخابات هم نبود، نمایش انتخابات بود، چون مفهوم رقابت در انتخابات ایران از بین رفته. ولی نامه وحید حقانیان نشون داد که اون حدس و گمانهایی که یا اون تحلیلهایی که گفته میشد که انتخاب نظام رئیسی هست کاملا واقعیت داشته و اون منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی که معتقد بودن نظام یک انتخابات نمایشی و دستچین شده رو برگزار میکنه، نامه وحید حقانیان یه مهر تاییدی بر این بود، چون به هر حال وحید حقانیان مباشر اجرایی و دستیار اجرایی خامنه ای هست و موقعی که کسی چون چیزی میگه که اراده نظام این بوده که رئیسی انتخاب بشه، این تاییدی است بر این که انتخابات نمایش انتخابات بوده.
خب یه خورده بخوایم روشن‌تر بگیم بر اساس اون چیزی که حقانیان گفته، نظام برای انتخابات 1400 چه نقشه راهی ترسیم کرده بود؟
به نظر میاد از ماها قبل تصمیم گرفته شده بود که رئیسی نامزد اصلی نظام باشه. در ابتدا ورود نکرد رئیسی که مورد هجمه تبلیغاتی قرار نگیره. در ابتدا افراد دیگه از جمله تعداد زیادی از سرداران سپاه نامزد شدن و چند روز مانده به انتخابات و ثبت نام بحث رئیسی دیگه جدی‌تر شد. تشکیلات‌های اصلی حاکمیت ازش حمایت کردن. تشکیلات موسوم به شورای ائتلاف که زیر نظر مشتبه خامنه‌ای و غلامعلی حداد عادل هست حمایت کرد. شورای وحدت که جامعه روحانیت مبارز و بازار هست اونا حمایت کردن. جمعیت ایثارگران که حسین فدایی بازرس بیت رهبری رهبری اون رو بر عهده داره اونها هم حمایت کردن. تشکیلات قالیباف هم ازش حمایت کرد. معلوم بود که اراده نظام این هست که رئیسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه در این مقطع. خب دلایل خاص خودش هم داره که مهمترینش بحث سرکوب مردم معترض و نگرانی نظام از تکرار اعتراضات بزرگ هست.
به هر تقدیر بعد از انتخابات باید نگرانی کلی نظام از مسئله مشارکت در انتخابات برطرف شده باشه. انتخابات تموم شده. با این حال چرا حقانیان دوباره این نگرانی رو بازگو کرده و به زبون آورده؟
موافق نیستم که نگرانی نظام درباره مشارکت مردم رفع شده، چون ما شاهد بزرگترین و وسیع‌ترین تحریم انتخابات در عمر 42 ساله جمهوری اسلامی بودیم. اپوزیسیون خارج از کشور خواستار این تحریم شد، در داخل کشور هم مردم بهش هستن و فعالان سیاسی داخل کشور هم ازش حمایت کردن و این خودش رو به حکومت نشون داد. اگرچه حکومت اعلام کرده که 48% مردم در انتخابات شرکت کردن، ولی آمار واقعی بسیار بیشتر از این هست و معلوم شده که بزرگترین و وسیع‌ترین تحریم انتخابات در ایران رخ داده و مشارکت در بهترین حالتش حول و حوش 30% شاید بوده باشه. و به نظر میاد که وحید حقانیان تلاش کرده بود البته از این مسئله عبور کنه و بگه که اون چیزی که نظام میخواست محقق شده.
تکلیف و نقش قاضی زاده و محسن رضایی تا حدودی مشخص آقای ویسی. ناصر همتی در این مسیر چه نقشی بر عهده داشته که حقانیان اومده ازش تشکر کرده؟
فارغ از اینی که همتی نیتش چی بوده، اقدامی که همتی کرد، حمایتی که خاتمی و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب مثل مهدی کروبی و محمد رضا خاتمی کردن، در عمل به نفع بازی علی خامنه‌ای شد. خامنه‌ای دنبال این بود در انتخابات نامزد اصلی رئیسی باشه، هیچ چالش جدی در مقابلش قرار نداشته باشه، کما اینکه علی لاریجانی هم که احتمال داده میشد چالش باشه رد صلاحیت کردن، جهانگیری رو هم رد صلاحیت کردن. ولی به نظر میاد که نقشی که همتی و خاتمی و بعضی از اصلاح طلبها ایفا کردن کمک به بازی خامنه‌ای بود، به این معنا که نوع حضور اصلاح طلبها در انتخابات بگونه‌ای بود که باعث شکست رئیسی نشد، ولی سطح مشارکت در انتخابات رو یک چند درصدی بالا برد. اگر خاتمی و اصلاح طلبها و همتی هم در انتخابات شرکت نمی کردن، سطح مشارکت بسیار بسیار کمتر از چیزی بود که الان رخ داده بود. در واقع اونها با بالا بردن سطح مشارکت در انتخابات در حد چند میلیون رأی کمک کردند بازی خامنه‌ای.
در روز انتخابات دیدیم که نیروهای تندرو منتسب به حکومت از اصلاح طلبها دعوت می‌کردن بیان مشارکت کنن. بعد دو تا نامه اومد از حقانیان و خاتمی. این نیروی سومی که در جامعه پیدا شد آقای ویسی، آیا ممکنه اصلاح طلبها و حکومت رو به هم نزدیک کنه؟
نه، من فکر می‌کنم یک نیروی سومی در جامعه ایجاد شده علیه حکومت و اصلاح طلبها، یعنی مردمی که رفتن و رأی ندادن و عدم مشارکت کردن و انتخابات رو تحریم کردن، نهال یک جنبش مدنی ملی رو برای عبور از جمهوری اسلامی و گذار به یک دموکراسی سکولار فراهم کردن و این جنبش روز به روز قدرتمندتر میشه و من تعبیر بیت کوین سیاسی رو براش دارم. مثل بیت کوین رشدش خیلی رشد سریع خواهد بود. من فکر کنم الان مردم یک راه سومی پیدا کردن که اون راه سوم نه حاکمیت است نه اصلاح طلبها، برخلاف اینکه اصلاح طلبها سالها میگفتن که اگر ما نباشیم راه حل سومی وجود نداره. مردم با تحریم انتخابات قدرت و صدای خودشون رو نشون دادن و نشون دادن که یک راه سوم هم وجود داره و اون عدم مشارکت در انتخابات و نه به کلیت جمهوری اسلامی و تلاش برای گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی.
خب همین ترس از این مردمی که شما دارین میگین، این نیروی سومی که حرفش رو میزنیم، منظورمه که ممکنه اصلاح طلبها و حکومت رو به هم نزدیک کنه و یک جور یک دستی به وجود بیاره در مقابل اون نیروی سوم.
بله بوده، اصلا قبل از اینی که این نیروی سوم وجود بیاد اصلاح طلبها جزی از حکومت بودن. اصلاح طلبها هیچ وقت خودشون رو خارج از جمهوری اسلامی تعریف نکردن و علت ضعف و زبونی هم که الان دارن همینه، چون آقای خامنه ای فهمیده به هر میزانی که به اصلاح طلبها فشار بیاره، به هر میزان که اونها رو رد صلاحیت کنه، نامزدهای اصلیشون هم رد صلاحیت کنه، اونها از جمهوری اسلامی خارج نخواهند شد.
به نقد نامه حقانیان بپردازیم از طرف رسانه‌های نزدیک به سپاه. اونها چه انتقادهایی به حقانیان کردن آقای ویسی؟
اونها انتقادشون این بود که چرا صحبتی باید بشه که بیت رهبری رو مورد چالش قرار بده، اونو در معرض آسیب قرار بده. خبرگزاری تسلیم که یکی از دوتا خبرگزاری سپاه هست، نقدش این بود که حرفی حقانیان زده که این حرف ممکنه به معنای دخالت بیت رهبری در انتخابات تعبیر بشه. اونها از اینی که دخالت بیت رهبری در انتخابات آشکار شده بود نگران بودن و نقدشون به حقانیان از این زاویه است. واقعیت هم اینه که ما گروه‌های مختلف قدرت در رأس جمهوری اسلامی داریم، کما اینکه در درون سپاه هم باندهای مختلفی وجود داره. این باندها بر سر توزیع قدرت سیاسی و توزیع منافع اقتصادی با یکدیگه درگیرن و در مواردی با هم هم هماهنگ نیستن.
با توجه به تحولات پیش و پس از انتخابات، فضای سیاسی کشور در دولت رئیسی رو چگونه میبینید شما آقای ویسی؟ برای مقابله با این نیروی جدید اجتماعی که صحبتش رو کردیم، فکر میکنید چه راهی پیش روی نظام وجود داره؟
ما یک فضای جدید در حاکمیت داریم، یک فضای جدید بین مردم. در حاکمیت کاملا یک دست شده و رئیسی مطیع ترین رئیس جمهور نسبت به رهبر خواهد بود. حد اکثر همکاری رو با سپاه خواهد کرد. سپاه که سیاست خارجی رو که داشت، سهم بیشتری در دولت خواهد داشت و رئیسی وارد چالش با خامنه‌ای نخواهد، چون تو تجربه احمدی نژاد دیده. از اون طرف فضای جدیدی بین مردم داریم. مردم با تحریم و موفق قدرت و صدای خودشون رو پیدا کردن، اصلاح طلب‌ها تضعیف شدن و مردم در مقابل حاکمیت قرار گرفتن. در واقع فضای کنونی سیاسی ایران، گفتمان حاکمیت که گفتمان سرکوبه، در برابر گفتمان مردم معترض قرار گرفته که خواهان عبور از جمهوری اسلامی و تشکیل و ایجاد یک دموکراسی سکولار هستند.
فکر میکنید چطور با این نیروی جدید اجتماعی نظام مقابله خواهد کرد؟
اراده نظام سرکوبه، ولی این سرکوب همیشه موفق نخواهد شد. مطالبات مردم رادیکالتر شده، گفتمان اعتراضشون هم فراگیرتر شده. با وجودی که حکومت سرکوب کرد در 96 و 98، ولی دو تا عرصه رو به مردم باخته. یکی اینی که گفتمان مردم که در 88 دنبال رأی من کو بود، حالا گفتمان عبور از جمهوری اسلامی رادیکالتر شده گفتمانشون. دوم اینی که سطح جغرافیایی اعتراضات فراگیرتر شده. قبلا فقط بعضی از شهرهای بزرگ بود. در آبان 98 30 استان کشور به اعتراضات فراگیر پیوستند.
بسیار سپاسگزارم از شما مراد ویسی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از واشنگتن دی سی آمریکا. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما ممنونم.